سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. در آغاز چند خبر فشرده. محافظان بحری یونان 90 تن از پناهجویان به شمول افغانها را از میان آب نجات دادند. مقام‌های یونانی امروز گفتند که قایق حامل این پناهجویان در سواحل جزیره کتیرا شام دیروز دچار حادثه شد. 37 تن از این پناهجویان کودکان خردسال بودند. در گزارش محافظان بحری یونان آمده که وضعیت صحی عمد پناهجویان خوب است. در ادامه به نقل از مقام‌های یونان آمده که شهروندان افغانستان، بنگلادش، پاکستان، عراق و مصر در قایق سوار بودند. گزارش های تایید نشده می گوید که قایق از ترکیه حرکت کرده بود. سازمان ملل متحد آمار می دهد که سال گذشته دست کم 326 تن از پناهجویان در این منطقه از مدیترانه غرق شدند و جان باختند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان می گوید در ولسوالی خاک جبار کابل 3 ساحه جدید باستانی کشف شده است. خبرگزاری باختر که در کنترل طالبان است امروز بر نقل ذبیح الله سادات رئیس مرکز باستانشناسی گزارش داد که 3 ساحه در مناطق کاریز، دورانخیل و قریه ملنگ ولسوالی خاک جبار کشف شده. به گفته او این ساحات باستانی به قرنهای اول تا 5 میلادی و دوره کوشانیان برمی گردد. اردوی اوکراین از درگیری سنگین با نیروهای روسی در شرق این کشور خبر می‌دهد. دفتر لویدرستیز نیروهای مسلح اوکراین امروز در اعلامیه‌ای گفت که روسیه تلاش کرده تا کنترل کامل مناطق لوهانسک و دونتسک را در دست گیرد. بر اساس گزارش‌ها اردوی اوکراین هم عملیات دفاعی را برای بازپسگیری مناطق اشغال شده توسط روسیه آغاز کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز تایید کرد که عملیات تهاجمی این کشور که از دیر زمان انتظارش می رفت آغاز شده است. و رهبر ایران می گوید که توافق هسته‌ای کشورش با غرب در صورتی که زیربناهای هسته‌ای ایران دست نخورده بماند مشکل ندارد. آیت الله علی خامنه‌ای امروز در دیدار با شمار از مدیران سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفت که مسئولان و فعالان صنعت هسته‌ای این کشور زیرساخت‌های مهم ایجاد کردند و اکنون باید مراقب باشند که این زیربناها دست نخورد. گفتگوهای چندین ماهه غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 از ماه سپتامبر متوقف شده. هر دو جانب هم دیگر را به تقاضاهای غیر معقول متهم کردند. همزمان با این رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش می‌دهد که گمان زنی ها درباره دستیابی احتمالی ایران و آمریکا به یک توافق موقت هسته‌ای افزایش یافته است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه حکومت طالبان گزارش شورای امنیت در مورد فعالیت گروه‌های عراس افغان در افغانستان را نادرست می‌داند. اما یا طالبان با این گروه‌ها ارتباط دارند؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
چیزایی که طالبان میگن پیش ما پروپاگاند یک میلیشیاست.
واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری افغانستان در مورد آموزش کودکان در این کشور.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر نوع محدودیت در راستای تعلیم و تربیت را خلاف موازین حقوق بشر و دین مقدس اسلام دانسته.
معلمان در افغانستان خوان اثرگیری روند توزیع زمین هستند. نمایشگاه کتاب در کابل راه اندازی شده. ناشران چی میخوان؟
حکومت باید پدی ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنوندی عزیز. 10:04 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم و میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد فعالیت گروه های عراس افغان در افغانستان و تهدید به سایر کشورها را نادرست میداند. تیم تحلیل و نظارت کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش به تازگی گفته که طالبان به توافق دوها مبنی بر قطع رابطه با گروه های تروریستی از جمله القاعده عمل نکردند. خجسته کبیری جزئیات می‌دهد.
حکومت طالبان گزارش کمیته نظارت و بررسی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد می‌کند که در آن از ادامه روابط طالبان با گروه‌های هراس افغانی از جمله القاعده و تحریک طالبان پاکستانی خبر داده شده است. حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه به رسانه‌ها فرستاده، گزارش شورای امنیت را یکجانبه، نامتوازن و دور از واقعیت خوانده است. حکومت طالبان در این اعلامیه موارد اختلاف میان رهبران طالبان، آزادی و فعالیت گروه‌های هراس‌افغان در افغانستان، دست داشتن رهبران طالبان در تولید و قاچاق مواد مخدر، انحصار صلاحیت‌ها و نبود همه اقوام در حکومتشان را که در گزارش شورای امنیت ذکر شده بود، تبلیغات بی‌بنیاد و بی‌اساس عنوان می‌کند. طالبان در این اعلامیه بار دیگر تأکید کردند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نمی‌شود. طالبان در حال گزارش کمیته نظارت و بررسی محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی به عدم قطع روابطشان با القاعده و گروه‌های دیگر هراس افغانی را رد می‌کنند که آمریکا به تاریخ 31 جولای سال گذشته میلادی ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را توسط تیاره بی سرنشین در منطقه شیرپور شهر کابل هدف قرار داد و کشت. در همین حال شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به تازگی ادعا کرده که طالبان می‌خواهند در شمال افغانستان هراس افغانان را جا به جا کنند. این شورا که در بیرون از افغانستان فعالیت می کند، شب گذشته با نشر اعلامیه طالبان را متهم کرده که می خواهند نیروهای مسلح تحریک طالبان پاکستانی را به نام مهاجران پاکستانی در شمال افغانستان جا به جا کنند. در این اعلامیه در مورد عواقب بد این اقدام هشدار داده شده و آمده است که این اقدام افغانستان را در معرض فاجعه شدید در سطح داخلی و بین المللی با خطر تجزیه مواجه خواهد کرد. پیش از این علی سم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی نیز همین ادعا را مطرح کرده بود، اما نه او و نه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان هیچ سندی در این باره ارائه نکردند. این ادعاها توسط هیچ نهاد مستقلی هم تایید نشده است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان همچنان گفته است که افغانستان اکنون به مرکز گسترش هراس افغانی بین المللی تبدیل شده است. کمیته نظارت و بررسی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در 14 گزارش خود نوشته است نشانه های وجود دارد که القاعده در حال احیای ظرفیت های عملیاتی خود است. طالبان TTP با حمایت طالبان به پاکستان حمله می کنند و گروه های هراس افغانی خارجی در مرزهای افغانستان تهدید ایجاد کرده و حملات داعش افزایش یافته و پیچیده تر شده است. هفته گذشته رنا ثناءاللا وزیر داخلی پاکستان به بخش اردوی صدای آمریکا گفته که حکومت طالبان با آنها گفته است طالبان پاکستانی را از خط دیورند خارج کرده و به مناطق دیگر افغانستان میفرستند. اما پس از اظهارات وی، زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که آنها قصد دارند مهاجران پاکستانی را که در نزدیکی خط دیورند در برخی ولایات مرزی از جمله خوزد زندگی میکنند به مناطق دیگر افغانستان منتقل کنند. اما او نگفته که مهاجران یاد شده به کدام ولایت ها منتقل میشوند، اما گفته است که این کار را برای کاهش نگرانی جانب پاکستانی و جلوگیری از نزاع انجام می‌دهند. همزمان با این آصف درانی نماینده ویژه تازه پاکستان برای افغانستان می‌گوید که روابط پاکستان با حکومت طالبان خوب است، اما در بخش مبارزه با هراس افغانی با آنها سازش نخواهند داشت. او روز شنبه در گفتگو با یک چینل خصوصی یوتیوب این موضوع را مطرح کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، پاکستان بارها مدعی شده است که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان به پاکستان حمله می کنند و رهبران طالبان پاکستانی در افغانستان مستقر هستند، اما طالبان همواره این ادعاها را رد کردند.
رده گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی طالبان که در آن گفته شده بود حاکمان فعلی افغانستان رابطه ایشان با گروه های تروریستی از جمله القاعده را قطع نکردند. یکی از بندهای مهم توافقنامه دوحه که در سال 2020 میان آمریکا و طالبان امضا شد قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی بود. در این حال شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان ادعا کرده که طالبان میخواهند با انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان شمال افغانستان را به لانه هراس افغانان مبدل کنند. فرشته نگاه دارم این مورد با طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که آیا به باور او طالبان پاکستانی به شمال افغانستان منتقل شدند؟
رنا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان چند روز پیش رسماً گفت که ما از حکومت در کابل خواهش کردیم که اعضای تی تی پی را از خط فرضی دیورن دور کنند. بخاطر که حتی همی امروز در وزیرستان یک حمله شده از سر پاکستانی ها و اینا تی تی پی هستند که کارها را میکنند. خب ای اول موضوع که ایره پاکستانی ها خودشان گفتن در کابل چندان نمیگن اما پاکستانی ها گفتن مسئله فاش شد. یک دو، آیا ای اعضای تی تی پی که در افغانستان هستن پاسپورت پاکستانی دارن؟ اگر پاسپورت پاکستانی دارن اینا شهروند پاکستان هستن؟ خود مشکلات افغانستان چقدر زیاد است؟ مردم از خوشحالی، از گرسنگی، از این چیزا شاکی هستن و ای چی نوع استرس یا کشش ایجاد میکنه در این مناطق دیگه؟ و اینا کسانی هستن که تمام روز حمله میکنن سر پاکستان، یعنی در حقیقت پاکستان نام از یار تروریست مانده. باید از اینا همراه تی تی پی گپ بزنن که برادر پاکستانیستین، پس برین در مملکتتان که مملکت حکومتتان جور بیاین. این پروبلمای پاکستان باید در افغانستان سرریزه نکند.
فرهادی صاحب، طالبا گزارش شورای امنیت سازمان ملل در مورد حضور فعالیت گروه های هراس افغان در افغانستان دور از واقعیت خوانده. نظر شما در این مورد چیست؟
نظر من است که طالبان آل هیچ گپشان قابل اعتماد نیست. در دوحه اینا وعده کرده بودند که مذاکرات بین الافغانی را قبول دارند در قرارداد دوحه و اولی کار نمی کنند. دیگه چیزایی که طالبان میگن برای پیش ما پروپاگند یک میلیشیاست و او یک چیز میگه که ما ایره قبول نداریم، ایره میکنیم، ایره نمیکنیم. یک میلیشیاست که سخنگوش حرف میزنه. اینا یک حکومت منتخب نیستن در افغانستان و جهان هم اینا را به رسمیت نشناخته. انال میرسیم به این که راپور ملل متحد، راپور ملل متحد چیزایی است که کل افغانا چیزایی که میفهمن این را به صورت بلملی مستند ساخته برای شورای امنیت که تصمیم بگیره کمیته تذیرات و فردا در مسئله دادن یا ندادن کرسی افغانستان به افغانستان هم این راپور خوانده میشه و یک چیز است که 27 صفحه است فکر میکنم که مستند ساخته موضوعات و تمام موضوعاتش توسط کارشناسای ملل متحد تدقیق شده و حال نوشته شده.
فرهادی صاحب، شما از دوحه یاد کردین. در توافق دوحه هم گفته شده که طالبا با گروه های تروریستی رابطه خود را قطع میکنن از جمله القاعده، اما تیم تحلیل و نظارت کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در گزارش تازه خود گفته که طالبا به این مورد عمل نکردن. پیامد از این چی خود بود؟
افغانستان این پیامد داره که یک حکومت منزوی تر بالاخره جهان تنها کمک بشری میکنه اما از فقر و غربت بسیار زمینی سربازگیری برای گروه های دیگر تروریستی پیدا میشه.
طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوری افغانستان که در خارج فعالیت میکند اعمال محدودیت بر آموزش کودکان افغان از سوی حکومت طالبان را خلاف موازین حقوق بشری دانسته. 3 روز پیش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفت ممکن حکومت طالبان فعالیت نهادهای بین المللی در بخش آموزش کودکان را منع کند. بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوریت افغانستان که در خارج از کشور فعالیت دارد با نشر اعلامیه تصمیم احتمالی حکومت طالبان مبنی بر متوقف ساختن فعالیت نهادهای بین المللی در بخش آموزش کودکان در افغانستان را تکان دهنده خوانده است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون که از سوی طالبان منحل شده روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت اعمال محدودیت بر آموزش کودکان افغان از سوی حکومت طالبان خلاف موازین حقوق بشر است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر نوع محدودیت در راستای تعلیم و تربیه را خلاف موازین حقوق بشر و دین مقدس اسلام دانسته، از رهبری طالبان می خواهد تا از روی کردهای غیر حقوق بشری و ظالمانه دست بردارد.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به روز پنجشنبه هفته گذشته گفت که ممکن حکومت طالبان فعالیت سازمان‌های بین المللی را که برای 500 هزار کودک افغان در مناطق دوردست در 21 هزار صنف محلی آموزش می‌دهند منع کند. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از این موضوع توقف احتمالی روند آموزش در صنوف محلی برای کودکان در افغانستان را گام به سوی عقب خواند. خبرگزاری رویترز به نقل از یونیسف گزارش داده بود که تلاش می کنند اطلاعات بیشتر در مورد گزارش هایی به دست بیاورند که به اساس آن رهبران طالبان نمی خواهند سازمان های خارجی مستقیماً در بخش آموزش دخالت داشته باشند. حکومت طالبان تا کنون در مورد چگونگی تصمیم برای توقف فعالیت های آموزشی یونیسف و شرکایش در افغانستان ابراز نظر نکرده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او هم به پرسش های رادیو زدی در این باره پاسخ ندادند. اما آصف ننگ موین و سرپرست وزارت معارف نظام پیشین جمهوریت نتایج برنامه های یونیسف در هماهنگی با وزارت معارف در 20 سال گذشته را مؤثر خواند. او به رادیو آزادی گفت این برنامه ها شامل ایجاد صنوف درسی برای کودکان محروم از آموزش در مناطق دوردست است.
البته ای که متوقف میشه طبعا اگر بدیل نباشه خود توان است، یعنی می تقریبا یعنی 6 لک طفل از یک بخش تعلیمی محروم بمانه، این بسیار صدمه بزرگ است. ولی اگر جبران باشه که معارف خودش این کار پیش میبره در اون صورت خوب خوب است، با وصف از اینکه این پروگرام فقط و فقط پروگرام تعلیمی بوده، دیگه کدام هدف خاصی نداشته.
از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از ماه دسامبر سال گذشته میلادی بر تحصیلات عالی آنان نیز ممنوعیت وضع شده است. اخیراً گزارش‌ها از مداخلات طالبان در امور کاری دفترهای سازمان ملل متحد بیشتر شده است که چند پیش برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان هم به رادیو آزادی گفت که از ماه اپریل به این سو روند توزیع کمک‌ها را در ولایت غور به دلیل مداخلات طالبان متوقف کرده است.
برنامه خبری رادیو آزادی ساعت 10:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شماره از معلمان که در خانه های کرایه‌ای زندگی میکنند خانه اثرگیری روند توزیع زمین برای آموزگاران در شهرک معلمان از سوی حکومت طالبان شدند. آنها که با مشکلات اقتصادی روبروند به رادیو آزادی گفتند که پس از سقوط نظام جمهوری و حاکمیت دوباره طالبان روند توزیع نمره زمین برای آموزگاران متوقف شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که با نهایی شدن روند جلوگیری از زمین‌های غصب شده به مشکل آموزگاران در این بخش رسیدگی خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
از ولایت خود مهاجر شدیم در شهر کابل و در خانه کرایه زندگی میکنم.
آزاده یکی از آموزگاران در شهر کابل است که به دلیل درگیری‌ها در زمان نظام پیشین جمهوریت از ولایت کاپیسا به کابل به جا شده است. او که در خانه کرایه زندگی می کند بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است. او از حکومت طالبان می خواهد تا روند توزیع نمرات رایشی در شهرک معلمین را که از سوی نظام پیشین جمهوریت آغاز شده بود از سر گیرد.
در ولایت هم خانه نداریم که باز دوباره بریم. در دولت جمهوریت که بود بر معلمین نمره توزیع می کرد. حالا از نمرات اسلامی ما می خواهیم که همون نمرات معلمینه. همو شهرکایی را که منم معلومین در دولت سابق ثبت کردیم دوباره از امو یک معلومات بر ما بده که حالا یا بر معلومین نمره میتن نمیتن چه قسم است.
محمد خان یکی دیگر از آموزگاران که مشکل مشابهی دارد از حکومت طالبان میخواهد به مشکل آموزگاران بی سرپناه توجه کند.
خواهد جمهوریت دوره که خو
قبلا در نظام جمهوریت خوب بود، ما فرم هم گرفتیم و یک تعداد معلمین یک مقدار پول هم تحویل کردند، اما از دو سال به این طرف که طالبان روی کار شده روند توزیع نمرات متوقف است. ما میخواهیم که حکومت در این زمینه توجه کند.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید پس از نهایی شدن برنامه جلوگیری از زمینهای غصب شده در کشور با این مشکل آموزگاران رسیدگی خواهد شد.
اول خب ما تلاش می‌کنیم با معلمین رسیدگی صورت بگیره، همکاری هم صورت بگیره، ولی در بخش توزیع خانه ها و املاک و زمین در عموم حرکت را می‌رمون یعفاق می‌کرده بود که تا موضوع جلوگیری از غصب نهایی نشه توزیع زمین ها و همچنان دادن منازل به افراد تاخیر است. تا اون موضوع غصب مطمئن شد بعد چرا باز موضوع معلمین هم پر را سبگیر تخواد شد.
روند توزیع نمرات رایشی به آموزگاران بی سرپناه در سال 1388 خورشیدی و در زمان نظام جمهوریت آغاز شده بود. فاروق وردک وزیر معارف نظام جمهوریت در سال 1391 گفته بود که تا دو سال دیگر هیچ آموزگار بی سرپناه و نمره زمین نخواهد ماند. وزارت انکشاف شهری حکومت جمهوریت هم در سال 1395 گفته بود که پلان ساخت 94 شهرک معلمین در ساحه حدود 50,000 جریب زمین در 28 دولت افغانستان را تهیه کرده و این زمین ها را به آموزگاران توزیع می کند. اما پس از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 روند توزیع نمرات رایشی در این شهرک ها به آموزگاران متوقف شده و تا هنوز دوباره اثر گرفته نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
انتشارات کتاب بیهقی در کنترل وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با مناسبت هفته کتابخوانی نمایشگاه هفت روزه در کابل برگزار کرده. هدف از برگزاری این نمایشگاه ترویج فرهنگ کتابخوانی میان جوانان و نوجوانان عنوان شده است. خجسته کبیری جزئیات می‌دهد.
نمایشگاه هفت روزه کتاب به مناسبت هفته کتابخوانی در کابل برگزار شده است. انتشارات کتاب بیهقی ریاست امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و شاروالی کابل در کنترل طالبان این نمایشگاه را در پارک زرنگار شهر کابل راه اندازی کردند. عبدالعلی مزانواک مفتی زاده رئیس انتشارات کتاب بیهقی به رادیو آزادی گفت:
هدف ما از ایجاد این نمایشگاه ها آشنایی با کتاب و مروج شدن فرهنگ کتابخوانی در میان جوانان، نوجوانان و همه مردم است.
ودان مدیر کتابخانه دانش که در این نمایشگاه هفت روزه اشتراک کرده میگوید:
امروز هم بیشترین کتاب را ما به نمایش گذاشته بودیم. در این انتشارات 28 بخش است که بخش بزرگی آن تاریخ، ادبیات، ریاضی، ساینس و اسلامی امروز به نمایش گذاشته شده بود.
اما منصور رجب، مسئول انتشارات ذهنیت سازی، با استقبال از برگزاری این گونه نمایشگاه ها میگوید در حال حاضر به دلیل نبود زمینه چاپ معیاری در افغانستان بیشتر کتاب ها در پاکستان چاپ می شود.
کتاب اکثریت پاکستان چاپ می شود. کاغذ از او خراب است و دستبندی کشور پاکستان بسیار خراب است. بعدن که دیگر اینجا جایی که در جوی شیر موقعیت داره و جای هست که همه اتاق ها سوراخ داره، گرد وارد اتاق ها می شود، گرد بالای کتاب ها می نشینم. بعدن انتقالی که می شود در کارتن نمی شود، باز هم با سوار یک تاری بوجی بسته می شود. در مجموع مشکلات هست، اما فرصت هست که ما باید بیاموزیم و شروع کنیم به طرف حرفه‌ای شدن و معیاری شدن. تعامل بیشتر باید با کتابفروشا صورت بگیره.
از سوی هم سرور خادم، مسئول یکی از انتشارات کتاب، میگوید پس از تحولات سیاسی اکثریت ناشران با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، تا اکنون هیچ توجه به آنها نشده است.
پس از حاکمیت طالبان تاثیر سر کتابا و سر نشرات کتابا و ناشران بود که داد مردمی که دانشمندا بود و اونا از کشور بیرون شد و این مستقیم تاثیر داشت و ناشرا، مردم مایوس شد و هیچ به مطالعه نمی رفت. حکومت باید کتی ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم، به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمیکنه.
با این حال محمد محسن رضا، یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه هفت روزه کتاب، برگزاری این گونه نمایشگاه ها را برای تشویق جوانان به مطالعه مهم عنوان می کند.
خوبی و فرهنگی در سواقتش که افراد اینجا زیادتر بدن با کتاب خوش آشان، زیادتر بدن کسایی که کتاب نویسن، کسایی که نام کتاب می نویسن خوش آشان، جمع جوش افراد زیادتر هستن و خوب نمایش هستن. کتاب کس یکان چیزی هست که ما میتونیم از او خیلی ساب بیاموزیم.
اما زینب از دیگر بازدید کنندگان این نمایشگاه هفته کتابخوانی میگوید در جامعه که آموزش و تحصیل تنها حق پسران است، برگزاری چنین نمایشگاه‌های زیاد مؤثر نیست.
جای تاسف بار ای است که تنها به یک قشر تعیین شده بره. هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته است. ما فکر نمی کنم مؤثریت چندانی داشته باشم، چون در مطالعه کردن، در خواندن، رشد کردن جنسیت معیار نباشه، سن و سال معیار نباشه، همه بتونن در کنار هم یک بازو شده و به خوبی رشد بکنن. بکنن، مطالعه بکنن و همچین فرهنگای را دخترها هم در کنار مردا بتونن ترویج بتن، نمایشگاه‌های داشته باشن.
اما مسئولان نمایشگاه کتاب میگویند هدف آنها ترویج فرهنگ مطالعه در میان همه جوانان، هم از پسر و دختر است. در این نمایشگاه که روز شنبه آغاز شده، حدود 150 ناشر و فروشنده کتاب و بیش از 60 تن در بخش صنایع دستی شرکت کردند که در بخش‌های از آن آثار باستانی، خطاطی و نقاشی و کتاب‌های ویژه کودکان نیز به نمایش گذاشته شده است.
نشستن کنار تنور و نان پخته کردن کار آسان نیست، اما سختی های زندگی با اونو نیکبخت را مجبور به این کار کرده. 8 ماه می شود که مشغول این کار است و از این راه مصارف زندگی خانوادهش را تأمین می کند. گزارش در مورد او.
نانوایی زنانه نیکبخت، نیکبخت 35 ساله باشنده شهر کابل از 8 ماه به این سو با انباق خود در این نانوایی در گوشه از شهر کابل برای مشتریانشان نان پخته می کنند. نیکبخت که از بیماری گرده رنگ می برد می گوید مشکلات اقتصادی او را مجبور کرده که از صبح تا شام کنار تنور داغ نشسته و نان پخته کند. او بر رادیو آزادی گفت که در اوایل کارش خوب نبود، اما حالا یک کمی بهتر شده است.
اولا هیچ خمیر نمی آمد، ما هم با کمامت و جشمران مامنه بودویم که مردم خمیر خدا بیارن. مردم هم می دیدیم که سوز دیر می شدن، نانای بازاری می خریدن، جگرخون بودیم که همی تندور گرم می کردیم، مصرف و چوب ما می شد. مگم کس نبودن که خمیر بر ما بیارن. باز فضل خدا می چند وقت که همسایه دور پیش ما خمیر خدا وردن، اما نانایشان خوب پخته کردیم. باز دگر بسیار دیروار شد فضل خدا.
شوهر نیکبخت نجار است که در گذشته کاروبارش خوب بود، اما به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در افغانستان کارهایش کم شد تا جایی که نتوانست کرای دکان را پوره کند و به همین دلیل دکانش را بست. نیکبخت میگوید که خانواده پر جمعیت دارند و برای اینکه بتواند مصارف خانواده را پوره کند همراه با انباق خود یک جا کار میکند، اما او و انباقش هر دو بی‌سواد هستند و در حساب مشکل دارند.
قفایده بر ما نمیمونه، مردم که خمیر خود میارن دانه پنج روپا پخته میکنیم، دیگه از پنج بالا انگا پخته کنیم، صاحب شب از ما نمیفهمیم. بیسوادی گردر بیسوادی بیسوادی شوک، بازم پنج روپا حساب شد سعی میفهمیم، این همه تو دیگه روزگار مدیر میشه.
نیکبخت باور دارد که آغاز کارشان با دعای خیر یک بی بیاجی همراه بوده و به همین دلیل کاروبارشان خوب است.
نم اینجا که ما تندور میشوندیم اختواریم پیش روی دوکان چادر میزد، از خاطر که مردم دیره بیر میشوند. دیدیم که یک زن کامد بی بیاجی بود، خیر ببیند کمی دعا کرد، گفت خیر برکت ببینیم بنده نباشید، بس که به خیر آمدیم در این منطقه نون بایی نیست، دعا کرد خیر ببیند. یک هفته خمیر نبود، گفتم ای خدا بی همی دعای خانم قبول نشد که پس آن حالا دیباره میبینیم دیگه.
نیکبخت میگوید در گذشته کمک اندک از مراجع مختلف همراهشان صورت میگرفت، اما حالا این کمک هم قطع شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این کشور با بحران اقتصادی شدید مواجه شده است که در کنار ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان، کاروبار برخی مردان نیز با رکود مواجه شده است، از جمله کاروبار نیکبخت و انباقش که هر دو را وادار به ساخت نانوای زنانه کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد و فریاد کردیم با کل میدیا و با کل رادیوهای رادیو آزادی و دیگر رادیوهای بین‌المللی و ازش شکایت خود کردیم. حالا بهتر از حقوق ما را از شما خواهش مندم که سر جانیان یا بین الملل صدا کنید که بهتر از مالی با اولادای خود، نه لباس خریدم، نه بهتر کالا خریدم، نه پیسه دارم، نه میوه خریدم. ولی ما مردم بهتر با مشکلات اقتصادی دچار هستیم، نه کار و کسب است در این وطن. همین دولت طالبان را خود همین امریکا و جانیان سر مردم افغانستان مقتدر ساخت. ولی بهتر ما را به همین گروه تسلیم کردن، ولی یا نه حقوق ما را میدن، نه قصه ما هستن.
حکومت فیلی برای مردمی که 1,54,000 متقاعد میشن، از زمین متقاعدین حقوق شان طالب مسئولین تعدیه نمی کنند.
همین دو سال میشه که مامورین متقاعد همین معاش تقاعد خود نگرفته. در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الی 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همین بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما. متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه. جوانی خود در راه این وطن صرف کرد، این وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
ایزان خب با سطح جهان تقاعد داره، یک ما خو ندارم، کفر داره، بسلمان داره، با اون وقت زمان شما را میدار. خب ما خب بعد نکردیم، ما خب دل خود تقاعد نگرفتیم.
پیام شما، نظر شماست. ساعت حالا 2:30 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا چند لحظه دیگر برنامه کاروان زهر آغاز خواهد شد و دعوت میکنم ما را همراهی کنید. اما حالا در آغاز نیمه دوم این ساعت سرخط خبرها. محافظان بحری یونان 90 تن از پناهجویان به شمول افغانها را از میان آب نجات دادند. مقامهای یونانی امروز گفتند که قایق حامل این پناهجویان در سواحل جزیره کتیرا شام دیروز دچار حادثه شد. 37 تن از این پناهجویان کودکان خردسال بودند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید در ولسوالی خاک جبار کابل 3 ساحه جدید باستانی کشف شده است. خبرگزاری باختر که در کنترل طالبان است امروز بر نقل ذبیح الله سادات رئیس مرکز باستانشناسی گزارش داد که 3 ساحه در مناطق کاریز، دورانخیل و قریه ملنگ ولسوالی خاک جبار کشف شدند. اردوی اوکراین از درگیری سنگین با نیروهای روسی در شرق این کشور خبر می‌دهد. دفتر لویدرستیز نیروهای مسلح اوکراین امروز در اعلامیه گفت که روسیه تلاش کرده تا کنترل کامل مناطق لوهانسک و دونتسک را در دست گیرد. بر اساس گزارش‌ها اردوی اوکراین هم عملیات دفاعی را برای بازپسگیری مناطق اشغال شده توسط روسیه آغاز کرده است. و رهبر ایران میگوید که توافق هسته‌ای کشورش با غرب در صورتی که زیربناهای هسته‌ای ایران دست نخورده بماند مشکل ندارد. آیت الله علی خامنه‌ای امروز در دیدار با شمار از مدیران سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفت که مسئولان و فعالان صنعت هسته‌ای این کشور زیرساخت‌های مهم ایجاد کردند و اکنون باید مراقب باشند که این زیربناها دست نخورد.
کاروان زهر
با سلام و روز شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. میشنوید که یافته های یک موسسه بریتانیایی نشان میدهد که کشت کوکنار در ولایت هلمند به شکل چشمگیر کاهش یافته.
میزان کاهش در کشت کوکنار از 200 هزار هکتار یک مسئله مهم است.
در یک گزارش دیگر واکنش های زد و نقیص مقام های امریکایی در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان را خواهید شنید.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به اظهارات تام وست واکنش نشان داده و این اظهارات او را شرم‌آور و گمراه کننده خوانده است.
یک دکتر متخصص از تأثیرات ناگوار استفاده مواد مخدر بر سیستم بولی انسان برای ما خواهد گفت.
به صورت عموم مواد مخدر برای مثلا تأثیرات بسیار سو وارد میکنند،
ولی خانواده‌اش را مقصر اعتیاد خود به مواد مخدر می‌داند. اما چرا؟
حقیقتا هدفم بود انجینری معماری را بخوانم، ولی به این هدف نرسیدم به خاطر مصرف مواد مخدر.
می‌شنویم که یاسین خان برای بحث روی یک مسئله جرگه قومی را فراخوانده. این مسئله مهم چیست؟
هر روز دخترم را می‌زنم، دیر از هر دو دستکش را شکستانده. حالا دخترم تشم و خونه بستریست چطور کنم و امروش؟
موضوع را با جزئیات یک سروی در رابطه با کشت کوکنار آغاز می کنیم. نتایج سروی یک نهاد بریتانیایی نشان می دهد که کشت کوکنار در ولایت هلمند به کمترین میزان آن در 20 سال گذشته رسیده است. این سروی کشتزارهای کوکنار که توسط موسسه السس با استفاده از ستلایت انجام شده نشان می دهد که کشت کوکنار در هلمند از بیش از 100 هزار هکتار به کمتر از 1000 هکتار کاهش یافته است. اما حکومت طالبان ادعا می کند که کشت کوکنار در تمامی ولایت های افغانستان به صفر کاهش یافته است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
مؤسسه بریتانیایی السس برای ارزیابی وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان سروی کشت کوکنار را با استفاده از ستلایت به گونه نمونه‌ای در هلمند انجام داده است. مؤسسه السس در بخش تهیه معلومات جغرافیایی با استفاده از ستلایت فعالیت می کند. نتایج این سروی که با استفاده از عکس‌های ستلایت تخمین شده نشان می‌دهد که در فصل جاری در هلمند بر کمتر از 1000 جریب زمین کوکنار کشت شده است. این در حال است که نتایج سروی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد که در ماه قوس سال گذشته نشر شد، بر بنیاد آن سال گذشته در افغانستان بر 233000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود که از این میان تنها 120000 هکتار آن در هلمند کشت شده بود. دیوید منسفلد نویسنده گزارش مؤسسه السس میگوید هرچند بیش از وقت است که در مورد کاهش تولید تریاک در افغانستان خوشبین بود، اما با توجه به کاهش کشت کوکنار در هلمند این یک پیشرفت خوب است.
میزان کاهش در کشت کوکنار از 200000 هکتار یک مسئله مهم است و حال که ما در مرحله منع کشت کوکنار قرار داریم، نتایج بیشتری را در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهد خواهیم بود. اما تا حال فصل کوکنار در تمامی مناطق، به عنوان مثال در بدخشان، پایان نیافته. اما وقتی می‌بینیم که در گذشته 80% کوکنار در ولایت هلمند کشت می‌شد و حال میزان کشت به این حد پایین آمده، این کاهش قابل ملاحظه است.
آمار نشر شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد که در 3 ماه گذشته نظامیان آنان در نزدیک به 30 ولایت افغانستان بیش از 10000 جریب زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کردند. در گزارش هایی که این وزارت نشر کرده دیده می شود که در ولایت های نیز امسال کوکنار کشت شده که در 9 سال گذشته در آن کشت کوکنار به صفر کاهش یافته بود. در این میان ننگرهار، کنر، لغمان و بلخ از جمله ولایت‌هایی است که در سال‌های اخیر آری از کشت کوکنار اعلان شده بود و امسال شاهد کشت قابل ملاحظه کوکنار است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با انتقاد بر گزارش مؤسسه السس ادعا می‌کند که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است.
در مزارع کمتر، در مناطق کوهستانی و چهاردیواری های هم که کوکنار دیده شده بود، تیم های وزارت داخله به آنجا رفتند و آن را تخریب کردند. البته تحقیق اخیری که شرکت بریتانیایی انجام داده در آن نیز حقیقت کامل منعکس نشده، یعنی در هیچ جای کشت کوکنار باقی نمانده و می توانیم بگوییم که 99% از بین رفته است.
فصل جاری کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان پایان یافته و در حال حاضر سازمان ملل متحد و حکومت طالبان به گونه همزمان سروی های جداگانه کشت کوکنار را انجام می دهند. در حالی که سازمان ملل متحد سروی کشت کوکنار را به همکاری یک پوهنتون بریتانیایی از طریق ستلایت انجام می دهد، حکومت طالبان نیز با هزینه 7 میلیون افغانی سروی از طریق زمین را آغاز کرده است.
در موضوع وضعیت کشت کوکنار در افغانستان میمانیم. تام وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، از گزارش ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار در افغانستان استقبال کرده و اقدامات طالبان در این بخش را کارساز خوانده است. اما یک عضو کنگره آمریکا در برابر اظهارات وی واکنش نشان داده است. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، این اظهارات تام وست را شرم آور خوانده و وی را به خودستایی متهم کرده است. یک روز پس از نشر گزارش موسسه السس، تام وست در صفحه توییترش نوشت که منافع جهان و کشورهای منطقه در یک افغانستان عاری از مواد مخدر نهفته است. شرح بیشتر موضوع در این گزارش.
توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گزارش ها مبنی بر سیاست طالبان در مورد کاهش قابل توجه در بخش تولید کوکنار و تریاک را مهم و قابل اعتماد خواند. ویست ناوقت روز چهارشنبه در یک توییت نوشته که هر کشور در منطقه و فراتر منافع مشترک در افغانستان آری از مواد مخدر دارند. او در توییترش نوشته است گزارش ها مبنی بر کاهش چشمگیر تولید خشخاش و تریاک به سبب تطبیق پالیسی های طالبان در سال جاری معتبر و مهمند. هر کشور در منطقه و فراتر منافع مشترک در افغانستان آری از مواد مخدر دارند. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به اظهارات تام ویست واکنش نشان داده و این اظهارات او را شرم‌آور و گمراه کننده خوانده است. مایکل مک‌کال در صفحه توییترش نوشته است طالبان به گونه فعال زنان و دختران افغان را سرکوب می‌کنند، در محضر عام اعدام می‌کنند، آمریکایی‌ها را گروگان می‌گیرند، به القاعده پناهگاه‌های امن هراس افغانی می‌دهند و به عنوان یک حکومت مشروع از سوی آمریکا به رسمیت شناخته نمی‌شود. اما باز هم نماینده ویژه آمریکا ستایش آنها را مناسب می‌داند. او افزوده است این شرم‌آور و گمراه کننده است. در حقیقت آمریکا برای کاهش کشت کوکنار در افغانستان میلیاردها دلار مالیات هندگان را هزینه می‌کند. پس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در اصل می‌خواهد از خودش ستایش کند. در همین حال نتایج سروی یک مؤسسه بریتانیایی به نام انسیز نشان می‌دهد که سال روان نسبت به 20 سال گذشته کشت کوکنار در ولایت هلمند کاهش یافته است. گزارش این مؤسسه نشان می‌دهد که در گذشته 80% کوکنار در ولایت هلمند کشت می‌شد که اکنون اندازه آن تا حد زیادی کاهش یافته است که بر اساس گزارش این کاهش قابل توجه است. در این حال ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با فرستادن پیام به رسانه‌ها ادعا کرده که پس از فرمان رهبرشان کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است. او افزوده است
موږ بیا هم په هغه رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخې کې
ما به همه آن رسانه ها و نهادهای بین المللی که در بخش کشت و قاچاق کوکنار 80 یا 90 درصد فیصدی نشان دادند میگوییم که در مناطقی که آنها در گزارش هایشان یادآوری کردند بروند. درک خواهند کرد که کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر پایین است.
چیرته هم د کوکنارو کرکیل اوس نه در سره سوی.
اما آیا ادعاهای انجام شده در مورد کاهش کشت کوکنار در ولایت هلمند افغانستان درست است؟ سعید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی جمهوری مخلوع افغانستان میگوید معلومات ارائه شده قابل تامل است. او ادعا میکند
ولایت هلمند بیشتر از دو دهه بیشترین کشت کننده کوکنار در سطح کشور بوده و در سطح منطقه بوده. به یک بارگی 99% کاهش واقعا قابل تحمل است. در سال جاری دهاقین سخت متضرر شدن چرا که به طور یک آمادگی برشان نداشتن و قاچاقبرا چندین برابر سود از آن خود کردن که قیمت مواد مخدر یک گراف خیلی بالا را نشان میده.
این در حالی است که ارقام منتشر شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد که در 3 ماه گذشته نیروهای آنها بیش از 10,000 جریب زمین را در نزدیک به 30 ولایت افغانستان از کشت کوکنار پاکسازی کردند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه می پردازیم به مشکل صحی استفاده از مواد مخدر. دکتران طبی می گویند که استفاده از مواد مخدر سیستم بولی انسان را متضرر می سازد. خصوصا وقت استفاده از آن بیشتر شود، تأثیرات آن بر مثانه به مراتب بیشتر است. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل اصغر شریفیار از وی پرسیده که چرا استفاده از مواد مخدر بر مثانه انسان تأثیرات ناگوار به جا می گذارد و چگونه می شود از اثرات ناگوار استفاده از مواد مخدر بر مثانه انسان جلوگیری کرد. دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با تأثیرات استفاده از مواد مخدر بر مثانه انسان معلومات می دهد.
به صورت عموم مواد مخدر برای مثلا تاثیرات بسیار سو وارد میکنه مثلا تریاک یا مشتقات تریاک که افید نامیده می شود، اگر مصنوعی تریاک باشه یا طبی باشه، مثلا مصنوعیش هیروین یا پودر، موربین، پیتیدین، ترامادول، استعمال از اینا سبب می شود که فوهات یا دروازه های مثانه را که دوتا بالا و یکیش پایین قرار دارد سبب بند شدن و تنگ شدن اینمی دروازه ها می شود که بالاخره ادرار در داخل مثانه تجمع میکنه و یا در داخل پایف ها تجمع میکنه و بالاخره از پایف ها برگشت میکنه به گرده ها و سبب التهابات مزمن گرده می شود و همچنان سبب التهابات پایف ها مثانه می شود و همچنان در مثانه وقت که مثلا کس حس ادرار پیدا میکنه باز خطره که بندش به وجود آمده مثانه درست خالی نمیشه و سبب تندیدگی و التهاب حالبین و همچنان میشه که التهاب گرده را به وجود بیارن که میشه سبب سوزش ادرار، بندش ادرار یا سر به خود رفتن ادرار و همچنان میکروبی شدن گرده ها و پایف های گرده و تمام سیستم بولی شود و همچنان مواد مخدر مانند افیدرین تابلت که امپیتامین، میتا امپیتامین، اینا سبب توسو پراخ شدن و سوزش شدن اینمی دروازه ها یا فوهات یا مسترات مثانه می شود که بالاخره عدم کفایه اینمی دروازه های مثانه به وجود می آید. بالاخره ادرار به صورت غیر کنترلی چکک چکک سر به خود الی می شود.
چرا مواد مخدر بالای مثانه اثر بدی دارند؟
چون مواد مخدر زهر است، از این خاطر سر تمام بدن، سر تمام سیستم انسان تاثیرات سو وارد می سازد. خود مواد مخدر سبب ازی می شود که یا همین مؤثرات یا فوهات که به بیرون می ره یا از گرده و مثانه پایین می شود، دینی مؤثرات یا دینمی فوهات یا دینمی دروازه ها مشکلات به وجود میاد که سبب بندش و یا سبب ضعف و سست شدن این فوهات یا دروازه ها میشود که بالاخره به یک سلسله امراض مثانه تبدیل میشود و همچنان استفاده مواد مخدر برای غده پروستات که از مثانه پایین قرار دارد سبب میشود که سر اونان تاثیرات سو داشته باشه و غده پروستات را التهابی کنه و همچنان غده پروستات را حجمش کلان بسازه که در این صورت هم وقتی که ادرار به بیرون رانده میشه در این وقت ادرار بند میشه و وقتی که ادرار بند شد پس دوباره بالا را ایجاد میکنه سبب مشکلات زیاد سیستم بولی میشه.
علائم و نشانه های اثرات نامطلوب مواد مخدر بر مثانه چیست؟
نشانه های تاثیرات سوی مواد مخدر بالای مثانه عبارت است از التهاب مثانه که این التهابات مثانه سبب می شود که دردهای پایین اشکم پیدا شود، سوزش ادرار پیدا شود، تب پیدا کنند و همچنان ادرار سر به خود خارج شود یا هم مشکلات در ادرار کردن به وجود بیاید. مثلا کس نتواند درست ادرار خود تخلیه کنه یا مثانه خود تخلیه کنه و همچنان باز وقتن اگر رجعت کنه به گرده ها و پایف ها در آن تجمع آب صورت میگیره که به صورت کلی گرده ها را میپندانه، گرده ها آدم کفایه پیدا میکنه و کس بدنش میپنده، رویش میپنده، پایش میپنده و همچنان درده های کمر پیدا میکنه، درده های مثانه پیدا میکنه که اینا آراز و علائم یا نشانه های مواد مخدر بالای مثانه هستن.
کسانی که قبل از اعتیاد به بیماری مثانه مبتلا بودند اثرات مواد مخدر بر آنها چقدر است؟
کسایی که تکلیف های مثانه داشته باشد توان که مواد مخدر تکلیف مثانه از اینا را زیاد می سازند بخاطر که استعمال مواد مخدر سبب مشکلات زیادی مثانه می شود و همچنان امراض مثانه را وخیمتر می سازد و التهابات و میکروب های مثانه را سرعت می بخشد و زیاد می کند و همچنان اگر از خطر مثلا تکلیف ها به بالا و گردا و خفا رجت کرده باشند، این امیر هم مواد مخدری استفاده از مواد مخدر تکلیف هایش زیاد می سازه و در نجوری از اینا زیادت فیدا می شود.
بیماری های مثانه ناشی از استعمال مواد مخدر آیا بعد از ترک اعتیاد بهتر می شوند یا ادامه می یابند؟
اگر تکلیف مثانه از باعث استعمال مواد مخدر پیدا شده باشد و اگر کسی مواد مخدر را ترک کنه، حتما امکان داره که مشکل مثانه از اینا حل شده. ولی اگر با آن هم مشکل مثانه از اینا حل نشد، میشه که علتهای زمینه دیگر دخیل باشد که در این صورت باید مریض با متخصص بولی یا یورولوژیست باید مراجعه کنه.
و حال هم نوبت نشر خاطره بنامه رسیده است. ولی باشنده ولایت کندهار 2 سال است که به مواد مخدر معتاد شده و ای که در خارج از کشور در بخش ادبیات زبان عربی تحصیلات عالیش را به پایان رسانده، می گوید که توان تکلم به 5 زبان را دارد، ولی که حال به دور از خانواده به سر می برد. داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
اولین بار چی هست مصرف میکردم، باز مستقیم ها رفتم به مصرف هیروین شیشه. خیلی دلایل داره، مثلا تنهایی، مثلا فقر، کمبود عاطفه، کمبود اقتصاد، جنگ های دایر شده، نبود خانواده، رفیقای بد، اینا باید شدن مواد مصرف کردم. در کشور عربستان سعودی تحصیل کردم تا صنف 12. بعد از 12 ادبیات عربی را خواندم، لیسانس ادبیات عربی دارم الحمدلله. عربی و انگلیزی و هندی و ترکی و 3 زبان افغانستان، پشتو، دری و ازبکی. بسیار تاثیرات منفی، اولا از رای خدا جدا میکنه آدم، دوم از خانواده جدا میکنه، سیم از جامعه. اگر مواد مصرف نمیکردم حتما در جایگاه بهتر میبودم، در بین خانواده باشه یا در بین جامعه باشه، یک وظیفه بهتر، یک زن خوب، اولاد خوب، یک زندگی خوب حتما میداشته باشم. چون ما رفیقایم یا همسلفای ما به جایگاه خیلی خوب رسیدن، ولی اونا مواد مصرف نکردن. تاثیر منفی داشت از هر لحاظ، از لحاظ روانی، از لحاظ فکری، از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جسدی، از لحاظ رفتار مردم. چون معتادین مواد مخدر پسترین طبقه جامعه است. گفتم میتونم پول، آبرو، حیثیت، زندگی، آینده، حاضر، مستقبل، همه چی مصرف شده. ایره حقیقتا هدفم بود انجینری و معماری را بخوانم، ولی به این هدف نرسیدم به خاطر مصرف مواد مخدر. خیلی خاطرات بدی داره، ولی بدترینش این بود یک روزی از روزها خیلی به حالت بد رسیده بودم. در کنار زبان آمنیانه بگم و معذرت میخوام، سطل اشغالی نشسته بودم. کارمند شهرداری افغانستان آمد اشغالی را با دست خود تمیز میکرد. مرقه بیل مثلا از جایم تکان داد یا تیله داد، این همی باعث شد یک جرقه تکانم داد که ما باید مواد ترک کنیم، که ما اینقدر پست هستیم که جنگلی را با دست خود بالا میکنه اما ما را با بیل تیله میکنه.
در دقایق پایانی برنامه میرویم و با هم درامه جالب این برنامه را میشنویم. داستان از این قرار است که یاسین خان انسان پاک نفس و بزرگ قومی است. وی برای بحث روی یک موضوع مهم جرگه قومی را فراخوانده است. اینکه این جرگه قومی برای بحث روی چه موضوع فراخوانده شده، در این جرگه بالای کدام مسائل تصمیم گیری خواهد شد، اصل داستان را در این درامه با هم میشنویم.
بیا بیا، چرا نه، خوش آمدی خوار جان، بیا.
وی الو مسافر تا بسته کو که نخوری، من بسیار میترسم.
بیا بیا بیا، نمیخوری تن چقدر. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
چیال داره؟
چیال داری جان؟
چه خانه خیرتی؟
خانه خیرتی.
کلاگی خوب است؟
شکر فضل خدا.
بیا اینجا یک سر تو شاد بشی.
اینجا نشینم. برای گفتن یه گپ اومدیم، پس میرم.
برای گفتن کدام گپ خوار جان؟
خدیجه خور، میخواستم برای خان صاحب یه گپ بگویم. خان صاحب خانه است؟
آه خانه است خورک، باش صدا کنم.
آجی صاحب، او آجی صاحب،
چی میگی؟
ایزن همسایه آمده میگه خان صاحب کار دارم.
این آمدم.
خیریت خوب باشه خورک، چی میگوستیش؟
پرسان نگو خدیجه خور، خدا بال روز ما کس را گرفتار نکنه.
سلام علیکم خوار.
علیکم سلام.
خیرت باشه خوار، چی گپ است؟
ای خواد صاحب چی بگویم، زندگی دخترم تباه شد. تباه؟
خیرت باشه، چرا تباه شد؟
شوش بودریست، اول خوکال جای داده خورا فروغ، باز دلاغکای دخترم فروغ، باز کل سامانای خونه را فروغ. خواد صاحب
اکرمه میگی خوارو؟
اکرمه جان خور جان سخترم میگم.
براستی که اکرم یک آدم بسیار ظالم و بدبخت است.
هر روز دخترم رو میزنم، دیر و زر تو دستکش رو شکستانده. حالا دخترم دشم و خونه بستریست چه تو کنم آورش.
اوف ای خوالا، بسیار کار بد شد.
بسیار کار بد ظالمانه است.
خان صاحب تو خو کلان قری هستی، تا که دخترهای مردم دادش بریان شود. حالا خودتو هم یک پدر هستی، از دل ما مردم خوبی هستی.
بس از خوار، بس از خوار گریه نکو، من حتما غمشم میخورم، این امیال میرم و چاریشم میکنم.
گوش کنین بیادر، کیاسین خان چی میگه؟
آجی صاحب تو خو خبر داری که هر روز در قریه ما پودری ها زیاد شده میرن و مردم قریه را بتنگ ساختن.
خوب خبر دارم خان صاحب.
تا جایی که من خبر دارم در کل ولسوالی امیال است. چطور بیادر اما تو نیست؟
راست میگم.
بس بگه آن فهمیدم که درد کل ما شما مشترک است.
آه خان صاحب، کل مردم ولسوالی عدست پودری ها بتنگ آمدن.
پاسال فیصله کردیم که دیگه کسی در ولسوالی ما بنگ و کوکنار نمی کاره و نه مواد مخدر مفروشه. امون فیصله یادتان است یا نه؟ امروز سر یک مشکل دیگه بحث میکنیم.
سر کدام مشکل خان صاحب؟
شما امر کنید، مال خدمت.
ببینین با شما معلوم است که کتجی پودریا کل فامیلا به تنگ آمدن و یا زنایشان بیخی زیاد به تکلیف هستن. حدست از یا
بعضی پودریا زنای خونه میزنن، موتالشان میسازن.
خان صاحب مردا خوبی از به مواد مخدر معتاد هستن، واره خود تداوی خواد کدیم، اما از دست از این پودریا باید زنا و فرزندایشان تباه نشن.
ما ممینه میگم، ما دیدیم که بعضی پودریا زنای خود طلاق کدن و یا واره معتاد ساختن، زدن و کندن و دگو دیگه شانه یک بغل بانین.
خان صاحب در شکم مادر معتاد طفل ها معتاد میشه، حالی طفل بیچاره چی گناه داره؟
راست میگه.
بیخی گپ شما دقیق است. اگه یک مرد مجرد معتاد شوه سر کل فامیل قطاسی نداره، اما عدس مادر معتاد باز اولادایشو کل فامیل تباه میشه، به خاطر از این که خانه خو سر زن آباد است. اگه زن نباشه خو خانه تباه و برباد است.
یاسین خان
راست میگه.
دل تو چیز که باید چی کنیم؟
راست میگه، چی کنیم؟
ببینین من میگم که بعد از این هیچ کس دختر خوار خود به معتاد بر نکاح نته. اگه معتاد خود تداوی کرد خوب، بعد از اون باز معتاد نیست دیگه.
خوب گپ است، خوب گپ است، بسیار گپ عالی است، بسیار گپ خوب است. با این کار اول خود جوانان نشانه میکنن، باز اگر کسی معتادم شد باز از خاطر عروسی حتما خود تداوی خواد کرد.
ببینین بدرا گپ کوتاه میکنیم، آیا دلتان است که فیصله کنیم که بعد از این دول سوالی ما هیچ کس دختر خوار خود با معتاد نمیتوان نخواد داد؟
ما قبول داریم.
صحیح شد، فیصله جرگه ولسوالی ما همین شد که بعد از این هیچ کس دختر خوار خود با معتاد به نکاح نمیتوان نخواد داد.
تشکر که من و همکارانم را در برنامه این هفته کاروان زرم رایی کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر. چی روزها که برام
چی شام ها که بیاد توش سحر کردم، چی شام ها که بیاد توش سحر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی بارها که تمنای بی سمر کردم، چی بارها که تمنای بی سمر